نسبت به ملت فلسطین. یک چیزی که در کنفرانس های امنیتی هرسلیا که سالانه برای در واقع ارائه راهکارها دانشمندان امنیتی جمع میشن سالانه ارائه میکنن اینه که اذعان میکنن که ما ناموفق بودیم در اینکه شهادت رو از ذهن اینا بزداییم، ناموفق بودیم که در اینکه احساس حقانیت و مشروعیت رو از اینها بگیریم. و خلاص یک عمر اینا می‌خواستن در سر اینها بکنن که آقا شما یه بخشیتون برین به مصر بپیوندین، یه بخشیتون هم کران باختری به اردن بپیوندین، دیگه شهر این مثلا از نظر صهیونیست‌ها این قضیه جمع بشه. همیشه دنبال این طرح‌ها بودن، ولی الان می‌بینید برای بحث سرزمین نیست، فقط بحث احساس حقانیت، بحث ظلم، بحث همون که مقام معظم رهبری فرمودن دو جبهه حق و باطل. این به صورت جبهه حق و باطل در ذهن‌ها شکل گرفت، در جهان هم آثار خودش رو گذاشته. این که مقام معظم رهبری در پیامشون فرمودن که تحسین کردن، گفتن جوانان غربی، جوانان در دانشجو در جهان در واقع در جبهه حق امروز ایستادن، این جبهه حق معنا پیدا کرده در جهان. و البته نقش رسانه تو این مسئله خیلی موثر بوده، یعنی مثلا این پزشکایی که اونجا رفتن،
رسانه منظورتون رسانه‌های جدیده دیگه، شبکه‌های اجتماعی،
به طور خاص مجازی. بله. و ببینید مثلا پزشکایی که رفتن و اومدن گزارش دادن و اینا تو شبکه‌های اجتماعی به شدت منتشر شد، طوری که باعث شد که تیک تاک رو متوقف کنن. میدونید یکی از علت‌های اصلی توقف تیک تاک در واقع حمایتش، نه که حمایتی که تیک تاک نکرده، فضا و بستری قرار داده که سانسور نکرده. یعنی تنها شبکه بوده که سانسور نکرد.
ولی
این که ما بگیم مثلا تیک تاک کار فوق‌العاده کرده، کار فوق‌العاده‌اش این بوده که آمریکایی تمام عیار نبوده در واقع که بیاد و سانسور کنه. بنابراین یه اتفاق جدید عصر بین‌الملل اتفاق افتاده، ولی حالا روی تاب‌آوری هم باید بحث کرد، یعنی بحث مفصلی ان شاءالله فرصت باشه بازم روی تاب‌آوری بحث خواهم کرد.
دکتر داوودی، با توجه به حالا موضوعاتی که در مورد سایه‌سازی رسانه‌های بیگانه بنز به ذاتی بود که صحبت کردیم در بخش قبل، یه موضوعی روابطش گویا بیشتر داره رژیم صهیونیستی اشغال نشین‌ها را اذیت می‌کنه، اونم رابطه بین انتظاریه که برای پاسخ ایران می‌کشن با فرمایش شما در مورد قورباغه آب پس شدن، و اینکه اساساً اینا نخونده بودن که اگر آقای هنیه ترور بشه ممکنه مثل وعده صادق قبلی. این چگونه باید تحلیل بشه الان وضعیتی که رژیم صهیونیستی نسبت به ایران داده؟
ببینید موضع رژیم که مشخصه، حالا سیاست مدارانش و افرادی که اونجا هستن بالاخره دارن نوازش رو بیان میکنن، اما اونها به یک مسئله امید دارن. یعنی همیشه در طول این در واقع علل خصوص 45 سال گذشته ای که اینها بیشترین حجم فشار رو آوردن، به یه مسئله امید دارن و اون هم ایجاد گسست بین آنچه که مردم در ایران راجع به فلسطین فکر میکنند با آنچه که حاکمیت فکر میکنه. شما تقریبا حدود 150 هزار در واقع عنوان رو در طول 20 سال گذشته فقط بی بی سی تولید کرده راجع به این مسئله که بین مردم، نگاه مردم با مسئله رژیم صهیونیستی و حاکمیت در واقع بیاره و اختلاف ایجاد بکنه، فاصله ایجاد بکنه. یه زمانی در اراضی اشغالی اومدن یه کاری رو انجام دادن، یه سایتی رو در واقع زدن، اون سایت رو بین تهران و تل آویو اومدن مشترکش کنند، که اتفاقا شهرداری تل آویو هم این رو خیلی دنبالش بود که انجام بشه. بی بی سی هم 7 در 24 با تعبیر ما روی سایت خلاصه خیمه زده بود، خبراشو میخوند، نمیدونم کاراشو میکرد. حرفش این بود دوستی دو ملت اسرائیل و ایران. بعد از اون من میگفت دولت اسرائیل، عبارته که استفاده میکرد، دولت اسرائیل حامی این دوستی هست، اما در ایران دولت ها در ایران این در واقع این دوستی رو میخوان حذفش بکنن. خب چی روی اون سایت قرار میدادند؟ روی اون سایت محتوایی رو قرار میداد که مردم در ایران اون جنبه هایی از رژیم صهیونیستی اراضی اشغالی رو ببینند که پیوند اسرائیلی ها با عرب هاست، با فلسطینی هاست.
یعنی اون تارنما با نمایش عادی سازی روابط بین یه سری مسلمان،
اصلا جملهش این بود، میگفتش که بابا فلسطینی ها اونقدر که شما ها میخواید ما نباشیم نمیخوان ما نباشیم. خب حالا این آدمی که اونجاست، خب همه در واقع تیره عربی دارن، اکمال کجاست؟ این آدم ها کیه؟ اینا همه ابهامه دیگه، ولی به اینها پرداخت نمیشه. اون جنبه روشن میشه یا برای مخاطب نمایان میشه که مخاطب احساس کنه که ای بابا ما کاسه داغتر از آش شدی، در حالی که اصل و مبنای ماجرا یه چیز دیگه ایه. پس هر زمانی که ما میبینیم اینها میخوان راجع به یک مسئله واکنش نشون بدن، اول رسانه هاشون سنجش ذهنی میکنند ببینن مردم مخاطب با تصمیمی که در حاکمیت گرفته میشه چقدر همخوان و چقدر هماهنگن. ببین یه چیز خیلی جالبی وجود داره، مردم در ایران از محور مقاومت و از ایران از در واقع حاکمیت توقع این را دارند که پاسخ بدهد، اما کسی فشار نمی آورد چه زمانی. یعنی قطعا حوزه حاکمیتی ما تحت فشار افکار عمومی که آقا نزنیف، نه چرا، چون افکار عمومی مطمئن است که این عمل انجام خواهد شد ولی به وقتش و به عهدش. حالا اون طرف چی فکر میکنه؟ اون طرف داره یک محاسبه ای رو میکنه.
اون طرف یعنی مرد، یعنی اشکالی نشانه، یعنی
رسانه بیگانه. داره چه فکر میکنه؟ داره این فکر رو میکنه که الان مردم مطالبه نمی کنن، خب من الان باید چی کار کنم؟ یعنی یه حالت آچمز پیدا میکنه. یه براشی رو این شبکه اینترنشنال در واقع زده، این تیکه رو با هم دیگه گوش کنیم. میخوام بگم ببینید اونجایی که گیر میکنه سایه روشن میزنه. چرا میزنه؟ چون گیر میکنه. این بخش گیر کردنشون رو با هم دیگه بشنویم.
داستان درگیری های مسلحانه این روزهای کرانه باختری از یک سخنرانی علی خامنه ای در 11 سال پیش شروع شد، وقتی که علی خامنه ای گفت فلسطینی های کرانه باختری هم باید مثل فلسطینی های نوار غزه مسلح بشن و گفت جمهوری اسلامی تلاش خواهد کرد اونها رو هم مسلح کنه به اسلحه، راکت، موشک و بقیه جنگ افزارا. طرح قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس این بود که یه جبهه های متعددی در اطراف اسرائیل به وجود بیاره و کرانه باختری هم یکی از این جبهه ها باشه، چیزی که حالا اسرائیل اسم درگیری در 7 تا جبهه با جمهوری اسلامی رو رو اونا گذاشته. اسرائیلی‌ها میگن جبهه اول درگیری حماس و جهاد اسلامی با اسرائیل تو نوار غزه، جبهه دوم درگیری حزب الله لبنان با اسرائیل در مرزهای شمالی، جبهه سوم درگیر کردن اسرائیل.
حالا شروع کنه به 7 جبهه شمردن، بعد یکی از جبهه ها رو میگه جبهه داخلی خود اسرائیل شده، یعنی
خوش
آره دیگه رفته داخل خود اراضی. ببینید سایه روشنی که میزنه چیه؟ من میگم بیایید یه چیزی که رسانه بیگانه دوست نداره ما بدونیم، وعده صادق عملیات اول موشکی ما نبوده. وعده صادق اونجاییه که مقام معظم رهبری در نماز عید فطر میفرمایند که کرانه باختری باید مسلح شود و کرانه باختری کمتر از 1 دهه مسلح شده و خودش جبهه میشه، یعنی درست بغل گوشه در واقع خود رژیم. پس اون سایه روشنی که در واقع اینها میان ایجاد میکنن و اون ترسی که وجود داره، سعی میکنن اون ترس رو در بخش پنهان ماجرا منتقل کنن به مخاطب ایرانی که حالا خودش یه سری مراتب داره که عرض خواهم کرد.
ممنونم آقای دکتر مشتاقی نیا. با توجه به حالا برشی که شنیدیم و اینکه کرانه باختری هم مسلح شده و نهایتا رژیم صهیونیستی به گفته خود رسانه‌های خودشون شبکه 12-13 کان، حتی مکتوباتشون مثل یادیود آهارونت و اینها در یک محاق عجیبی هم داخلی هم خارجی تحت فشار گیر کرده، شرایط رو برای رژیم صهیونیستی به اندازه کافی بغرنج کرده که تمام آنچه که داره در عرصه رسانه به کار بگیره، شما فکر میکنید با توجه به شرایطی که الان دارن هم در حوزه روابط بین الملل هم در حوزه روابط داخلیشون با اشغالی نشین ها، رسانه بیگانه ممکنه در آینده نزدیک یا دور چه تحرکات دیگری داشته باشن برای اینکه بیش از پیش تحریف بکنن موضوعاتی که به میدان عین مصداق واقعی مرتبطه و مواردی رو برساختی ایجاد بکنن برای اینکه ذهن مخاطب در سایه بیشتر قرار بگیره؟
بعد از که سوال شما پاسخ بدم اجازه بدید مقدمه بگم که واقعیت اینه که همینجوری که دکتر فرمودن اینها یه واقعیتایی رو دارن در واقع مسائلی دارن به صورت جعلی برساخته میکنن و سایه روشن ایجاد میکنن. یکی از اینها اینه که خیلی ساده است، یه حساب 2-2 تا 4 تا ما یه مردمی رو داریم که سرزمین تحت اشغال هستن و اینها تا دیروز با سنگ میجنگیدن، با سنگ در مقابل F-15 F-35 F-16 و انواع مثلا تجهیزات پیشرفت. امروز تسلیح شدن و جالب شما خیلی از رسانه‌های معاند، حتی رسانه عربی معاند و رسانه‌های فارسی زبان معاند، اینها دارن سرزنش میکنن که عامل جنگ جمهور و برافروخته شدن جنگ در غرب آسیا جمهوری اسلامی. چرا؟ چون اینا رو مسلح کرده. خب عامل جنگ در واقع 70 سال اشغالگریه، این که یه سرزمین اشغال شده تا دیروز با سنگ می‌جنگیده و به اصطلاح کشته و تلفات میداده، با انتفاضه ها رو ما داشتیم، انتفاضه اول و دوم داشتیم که اینا با سنگ در مقابل گلوله جنگیدن و اسیر داشتن، مجروح داشتن، کشته داشتن از کودک و هیچ جا مخابره نمیشده یا حداقل به صورت معکوس مخابره میشده. اما امروز اتفاقی که افتاده اینه که در واقع در جلوی چشم های مردم و دوربین ها با کشته شدن بیش از 150 خبرنگار، نمیدونم الان رقم جدید به صد حدود
170 و فکر میکنم
180 در واقع خبرنگار رسیده، اینا با فداکاری در واقع و با اهدای جانشون ایستادگی کردن و این صحنه ها رو به صورت برخط مخابره کردن و تأثیر گذاشته، یعنی جهان رو و افکار عمومی جهان رو تحت تأثیر خودش قرار داده. یکی از تکنیکایی که تو همین زیر مجموعه در واقع دستای قرار دادن به کار بودن، بحث اومدن حمله کردن به جمهوری اسلامی که چرا پس حمله نمی کنی، چرا مثلا تأخیر می کنی. حالا همونجور که آقای دکتر گفتن، واقعا این حالا ما همیشه در واقع نقطه ضعف خودمون رو برجسته می کنیم، این نقطه قوتمون اینجا بایستی تحسین کنیم و اذعان کنیم که همونجور که آقای دکتر هم فرمودن، تصریح کردن، واقعا افکار عمومی اطمینان داره به دستگاه امنیتی و نظامی، یعنی اطمینان داره که با فکر و با برنامه داره کار میکنه. ضمن اینکه رسانه هم بالاخره یک فکت ها و اطلاعاتی رو داره از اون ور منعکس میکنه که نشون میده این بحث آپس شدن و تاب‌آوری پایین اسرائیل داره واقعا آسیب میرسونه به اسرائیلیا. اگر ما این فکت ها رو نداشتیم، یعنی مثلا ما تهدید فرودگاه رو نداشتیم، اگر مهاجرت های معکوس و آمار و ارقامش رو نداشتیم، میتونستیم بگیم که پس این تأخیر بی‌ثمر بوده، ولی این تأخیر در واقع تأخیر کشنده بوده برای اونها و تاثیرگذار بوده. رضا اونها در صورت هم به نظرم از دستای قرار دادن استفاده، هم اخبار جعلی هم ما داشتیم، اگه توجه کنید توی همین ایام هم مثلا اخبار فلان، مثلا پسر فلان مثلا مقام با جریان مثلا ترور هنیه در ارتباط بوده، یعنی از هر ابزاری در واقع سعی کردن استفاده کنن که مسئله اصلی که در واقع در فشار قرار گرفتن رژیم صهیونیستی هستن و اینکه واقعا در حال متلاشی شدن هستن. یه مسئله هم که باید بهش توجه بکنیم اینه که رژیم صهیونیستی صرف نظر نتانیاهو، ما فقط نتانیاهو رو نبینیم، واقعا نمیتونه جنگو تموم کنه. یعنی اگه امروز بگه جنگ تموم شد، دوباره مثل همون بحث جنگ 33 روزه میشه. دنبال اینه که دستاوردی بالاخره به دست بیاره، هرچی هم میزنه به این طرف اون طرف. حالا استراتژی که در واقع میگن داره اینه که حداقل بتونه جنگ رو بکشونه تا زمانی که انتخابات آمریکا، یه رئیس جمهوری بیاد که در واقع حرکتی بکنه که به قول معجزه انجام بده، که اونم معجزه قطعاً نتوانست بسیار نخواهد توانست انجام بده، ولی به هر صورت امیدشون به این هست. ولی تا حالا هیچ بسیار چشماندازی که بتوانند دستاورد ایجاد بکنن نداشته. حمله به در واقع کرانه باختری هم بازم همین، ما همین روایت رو داریم در واقع، ما این روایت رو ببینیم که جنگ با بسیار یه منطقه که کاملا در محاصره است و ما میدونیم اونجا به سه منطقه الف و جیم تقسیم میشه که کاملا ایست و بازرسی های متعدد داره و اونجا مثل غزه نیست که خالی از نیروهای در واقع صهیونیستی باشه، هم تشکیلات خودگردان و پلیس در واقع تشکیلات خودگردان تعهد داره به رژیم صهیونیستی که کسی اونجا مسلح نشه، ولی بازم اونجا ما عملیات شهادت طلبانه رو داریم و به خصوص در سه شهر در واقع، حالا هم منطقه به خصوص جنین، ما عملیات شهادت طلبانه فعالیت داشتیم و وقتی که بررسی بکنیم ببینیم چقدر اونجا عملیات کردن مشکل هست، یعنی دیگه اونجا نه به اصطلاح کانال هایی هست، نه راهی هست و محاصره کامل هست و به هر صورت محقق شدن این بازم نشون دهنده اراده کشوریه که مظلوم واقع شده و جبهه حقی که ارادش تونسته غلبه کنه بر اراده جبهه باطل.
انشاءالله که جلوتر هم بیش از پیش این گونه خواهد بود. آقای دکتر داوودی، با توجه میکنم در پرانتز یادی هم میکنم از شهید صالح آروری و همسال شهید صالح آروری که اگر کرانه باختری امروز این گونه شده، یک گزاره تاثیرگذار زحمت این عزیزان بوده، شهید رضی عزیزمون که ترور شد در همین خلال جنگ غزه. شما فکر میکنید نهایتاً چه چیزهایی رو رسانه بیگانه هیچ وقت نتونستن تو سایه ببرن که همچنان فرهنگ مقاومت جوشنده و زاینده به پیش میره؟
بذارید من عرضم خیلی خلاصه بگم. این برش منشأ امیر رو لطف کنید با هم دیگه بشنویم. اینو بشنویم تا من بگم مثلا اصل موضوع که شما سوال فرمودید کجا میچرخه.
نه فقط حزب الله، نه فقط حماس، نه فقط حوثی ها، باز عوامل دیگر. الان رژیم ایران کرانه باختری رو هدف قرار داده که خامنه‌ای چند سال پیش گفته بود که باید به اونجا اسلحه رسوند و اونجا رو هم تحریک و تهییج کرد و براشفت علیه اسرائیل که یک جبهه دیگر هم
من اش امیر رو همه میشناسن. اصلا یه دشمنی خیلی ذاتی با حوزه خلاصه انقلاب اسلامی اینها داره، اما هر چنگایی یه حرفای دهنش ده میره میگه. یه تیکه ای رو تو همین مصاحبه هم میگه، میگه که اسرائیل در آتش است و نتانیاهو خلاصه گیر کرده. حالا نتانیاهو همون که دکتران فرمودن یه نماده، منظور کل حاکمیتی که الان تو اسرائیل جعلی در واقع اتفاق افتاده. اسرائیلی که در آتش است با راهپیمایی اربعینی که هیچ آتشی درش اتفاق نمیفته. دو طرف دنیا رو نگاه کنید. پس اگر محور مقاومت بخواد تأمین امنیت بکنه که خوب میکنه، 20 میلیون 22 میلیون آدم کم نیست، اونم چند تا کشور کوریدور این محیط هستن و از چند عضو محور مقاومت در این راهپیمایی شرکت میکنند. این رو داشته باشید در مقابل رژیمی که الان نمیتونه تأمین امنیت 3-4 میلیونی خودش رو در واقع داشته باشه، در کنار غزه ای که با این همه شهید اما همچنان
پاورجاست.
رسانه های بیگانه این واقعیت میدان رو خیلی بهتر از ما میبینن، چون اون میخواد علیه ما اقدام بکنه، لاجرم میخواد بهتر از ما محیط رو ببینه. پس اولین کاری که میکنه دو اقدام رو همزمان انجام میده. یک، سعی میکنه اسرائیل رو آرام نشون بده، مگر این جایی که از دست منشه امیر امسالم در میره، یعنی اونجایی که دیگه نمیتونن خودشون کنترل کنن. این بابام دیگه سنی ازش گذشته، این یاد چیزایی رو میگه، سر هوا و هوس نیست، تجربه داره که اگر نگه فردا یه اتفاق بدتری میفته.
بعضی وقتا هم زود میترسه پس میگیره، سه بار میگه من نگفتم که.
آره حالا بالاخره اینم اونجا داره زندگی میکنه دیگه. پس اولین کاری که میکنن میخوان اونجا رو آرام نشون بدن. نکته دوم، آتش رو به داخل رکن محور مقاومت یعنی جمهوری اسلامی منتقل کنن. از نظر اونها آتش یعنی سلسله موضوعاتی که میتونه ذهن مخاطب رو اینجا به هم بریزه تا اصلا یادش بره حتی نسبت به فلسطین فکر بکنه. اینو خیلی باید دقت کنیم. برای همینه توی دالانها و تو در توی سیاست خیلی رسانه های بیگانه وول میخورن، خیلی سعی میکنن حرکت کنن، چون ذهن سیاسی منفی مخاطب جلوتر از ذهن ایجابی مقاومتی مخاطب حرکت میکنه. حواسمون باید به این نکته باشه. پس او وقتی میگه اونجا در آتش است، منشأ امیر داره پیام میده، به همه رسانه ها داره پیام میده آقا واقعا رژیم در آتش است، آتش منتقل نشود این رژیم خلاصه اوضاعش به هم میریزه، به هم ریخته تر میشه. پس همیشه ما دقت داشته باشیم، خیلی وقتا لزوماً این عبارت که الان دقیقاً ساعت 12:30 شب است رمز کودتا تلقی نمیشه. خیلی وقتا این پیام هایی که اینها میدن داره بیان واقعیتی رو میکنه. و اتفاقاً زمانی که مصاحبه انجام شد شما نگاه میکنید ببینید اینترنشنال، بی بی سی، رادیو فردا شروع کردن از شیر مرغ تا جون آدمیزاد خبر منفی راجع به ایران رو شروع کردن. از انتصاب ها بگیرید، از سخنرانی رئیس جمهور بگیرید، از مجلس بگیرید، دیگه هر چیزی که با ربط و بی ربط بود و اینها شروع کردن به کار کردن. اعتقاد رسانه های بیگانه این است، آتش باید منتقل شود. بنابراین تمام هم مقمشون رو گذاشتن روی این آتش افروزی های پیامی و ذهنی و تصویری که میخوان راجع به جمهوری اسلامی کار کنن، که حالا بالاخره مراتب مقابله و مواجهش برمیگرده به ذریب هوشمندی رسانه‌های ما در داخل و البته مخاطبین عزیز و فهیمی که بتونن این سره از ناسره رو خلاصه تو این حوزه تشخیص.
موضوعات اقتصادی چه هم میتونه برای سایه‌سازی؟
ببینید موضوعات اقتصادی الان خیلی ضعیف شده، الان بار اقتصادی گویی رسانه‌های بیگانه کم شده، اما بار امنیتی سیاسی گوییشون به شدت رفته بالا. برای همین شما نگاه می‌کنید تو هفته گذشته حداقل 4 نوع پیام راجع به نیروی انتظامی تولید
می‌کنه،
یعنی کاملا مشخصه. چرا؟ چون رژیم صهیونیستی جنسش اقتصادی نیست که او بخواد آتش اقتصادی اون بر با اقتصادی این ور، نه اون بر الان مسئله نظامی سیاسی و امنیتی است. پس شما دقیق میبینید که وقتی امثال منشأ امیر وارد میشن، این طرف دوز موضوعات سیاسی امنیتی داره در واقع افزایش پیدا میکنه. و خب البته باطل و سهری که یقه اینا رو گرفته دیگه، قصه اربعین خیلی اینها رو به عقب انداخت. امیدوارم که انشالله ما بتونیم از دستاوردهای اربعین برای همچنان عقب نگه داشتن این تیپ خلاصه اراذل اوباش رسانه‌ای در اونور دنیا استفاده کنیم که حالا مراتب خودش رو بتره.
انشالله. آقای دکتر مشتاقی نیا، دو دقیقه در خدمت شما هستیم برای جمع‌بندی. من سوال خاصی نمی‌پرسم که اگر موضوعی رو لازم هست برجسته بفرمایید برجستش
می‌کنم. خواهش می‌کنم. نکته‌ای که قابل توجهه، ما انتظار داشتیم در واقع با شناختی که داریم تقریبا دو تا کشور هستن که در حوزه امنیت شناختی خیلی قوی کار کردن. بر اساس مطالعاتی که رو اسناد ناتو انجام شده، روس‌ها بعد از در واقع فروپاشی اوکراین و از دست دادن اوکراین و به اصطلاح گرجستان، اینها تو حوزه تحت نفوذ سابقشون 15 جمهوری سابق واقعا خب یه جنگ شناختی و امنیت شناختی رو شروع کردن و موفق هم بودن، یعنی مانع شدن که انقلابای مخملی آمریکایی رخ بده و این خود آمریکایی و ناتو هم اذعان کردن تو اسنادش. و یه بحث جنگ شناختی، ما حوزه امنیت شناختی و جنگ شناختی در صورت تخصصی در ارتش ما رژیم سیمسی داریم، ولی در این به اصطلاح برهه ما میبینیم که در یک سال گذشته واقعا فروپاشی اراده ارتش اسرائیل مشاهده هسته. یعنی در حوزه جنگ شناختی هم بسیار ناموفق عمل کردن. شما میبینید وقتی که ما در واقع پادگان اونها رو زدیم و موشکامون به زمین نشست، اینها از قبل تمام شبکه ها رو هماهنگ کرده بودن که هیچ چیزی منعکس نشه. حتی فیلمی که با خبرنگار منعکس کردن در واقع یه فیلم یه افتضاح رسانه‌ای بود دیگه. اونا حرفه‌ای، ما میگیم اونا حرفه‌ای رسانه هستن و در واقع سال‌هاست که بیش از ما، خیلی جلوتر از ما در واقع در این عرصه کار کردن و افراد حرفه‌ای رو تربیت کردن. بعد اینم خطاهایی از اون چاله‌هایی که کنده بودن و خاکش ریخته بودن و تا اون فیلم‌هایی که من به صورت برخط همون شب بعد صادق داشتم بررسی می‌کردم، یعنی خبرنگار داره نشون میده که پشت سرش یه دفعه من دارم نشون میدم که اینجا امنیت داره، بعد موشک ایرانی میخوره زمین و میگه ببخشید ما باید منتقل بشیم به اردن. بابا حالا داره موشک میخوره دیگه، نشون چه چی میخوای قطع کنی؟ ولی بالاخره فیلمش در اومد. یعنی اینا نشون میده که با همه کنترل ها و مهار هایی که کردن در حوزه جنگ شناختی، ولی دست خدا برتر از همه دستا بود. اون چه که ما لازمه در واقع در داخل توجه داشته باشیم، دشمن کارش بالاخره رسانه، دشمن ماموریتش این هست، یعنی کارش این هست، ولی در داخل ما با افزایش سواد رسانه‌ای نباید در واقع اسیر این ناامیدسازی‌ها، سیاه‌نمایی و تغییر اولویت‌ها، این در سایه قرار دادن در واقع تغییر اولویت‌هاست، خیلی اهمیت داره که اسیر این تله نشویم.
سپاسگزارم. آقای دکتر کوتاه جنبندی شما میشه.
جنبندی ما هم ایزن جنبندی های دکتر مشتاقی نیاست، خیلی حرف اضافه ای من دیگه نمیزنم.
سپاسگزارم. ممنونم از شما مخاطبان فهیم و فرهیخته که مثل همیشه با برنامه تخصصی امواج شبه همراه بودید. امروز سایه موضوعات توسط رسانه‌های بیگانه چگونه جابجا میشوند رو بررسی کردیم، ابعاد مختلف سایه سازی، سایه پردازی. و اینکه فراموش نکنیم نکته نقضی که جناب دکتر داوودی فرمودن، این که رسانه‌های بیگانه خیلی تلاش می‌کنن این روزها اتفاقاً آتش رو به داخل رکن مقاومت، شاید به نوعی به ادبیاتی با حفظ تواضع مادر جبهه مقاومت جمهوری اسلامی ایران منتقل بکنن. و باید اگر در معرض رسانه هستین، در معرض رسانه بودن هم منظورم صرفاً دیدن در واقع نمایشگر، ماهواره و یا شبکه‌های اجتماعی نیست، شما با کسی هم که گفتگو می‌کنه که اون دنبال می‌کنه، در معرض رسانه هستید. خیلی مهمه این روزها حواسمون باشه که اگر از نزدیکی قله صحبت میکنیم دقیقا بدونیم به کدوم قله نزدیکیم، که نذاریم به همین سادگی کسی ما رو پایین بکشه. ممنون که همراه ما بودید. امروز در خدمت جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس و تحلیلگر ارشد رسانه، و جناب آقای دکتر غلامحسین مشتاقی نیا، کارشناس روابط بین‌الملل بودیم. تا برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های تخصصی امواج شبه، خدا نگهدارش.
بدون شک یکی از مهمترین عوامل جهش تولید مشارکت مردمه. اما میدونستین که این مشارکت در تولید فقط توی فعالیت‌های اقتصادی نیست و توی تولیدات رسانه‌ای حرفه‌ای هم مردم میتونن مشارکت داشته باشن؟ چطوری؟ جهت یه بستر مجازیه که توسط سازمان صدا و سیما راه اندازی شده تا پلی بین ایده ها و طرحهای شما و فضای تولیدات رسانه‌ای ملی باشه. به عبارتی شما کافیه که بسته به فراخوان‌های منتشر شده ایده و طرح رسانه‌ای خودتون رو در قالب‌های مختلفی از انیمیشن و تیزر گرفته تا فیلم کوتاه و نماهنگ و مستند و کلی قالب دیگه توی این سامانه ثبت کنین تا در قدم اول بتونین حق مالکیت معنوی خودتون رو روی این طرح ثبت کنین. حالا اگه طرحی که ارسال کردین از استانداردهای کیفی لازم برخوردار باشه، قدم به قدم ازش حمایت میشه تا به مرحله تولید و در نهایت به پخش از سکوهای رسانه‌ای مطرح کشور برسه. برای شروع کافیه به نشانی اینترنتی jahatrasane.ir مراجعه کنین. توی صفحه اول این سامانه میتونین فراخوان‌های مختلفی که برای دریافت طرح‌ها منتشر شده رو مشاهده کنین. حالا کافیه با توجه به موضوعات و قالب‌های گفته شده، طرح خودتون رو بنویسین و تا تاریخ اعلام شده ارسال کنین تا طرحتون مورد بررسی قرار بگیره. در صورت مورد تایید قرار گرفتن طرح، شتاب دهنده رسانه‌ای جهت به شما کمک می‌کنه تا این طرح اولیه‌تون رو به یه طرح قابل تولید تبدیل کنین و با انواع حمایت‌های مختلف طرح شما رو به مرحله تولید و پخش میرسونه. حتی اگه تیم حرفه‌ای هم ندارین هیچ نگران نباشین. اصلا یکی از کارهای سامانه جهت اینه که شما رو به تیم‌های تولیدی حرفه‌ای وصل کنه تا در عین حفظ حقوق مالکیت معنوی شما، طرحتون توسط یه تیم حرفه‌ای تولید بشه. اگه خودتونم امکان یا تمایل به شرکت در تولید رو نداشته باشین، کل طرح ازتون خریداری و حق و حقوق شما پرداخت میشه و توسط تیم‌های حرفه‌ای به سرانجام میرسه. در جهت رسانه، رسانه در خدمت مردم، مردم در جهت تولید. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
عصر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو به خیر باشه. انشالله هموطنان گرامی، امیدوارم که در روزهای باقی مانده فصل گرم تابستان همچنان به روش بهینه مصرف کردن انرژی برق در خانه ها و محل کارمون ادامه بدیم تا انشالله این روزهای پایانی فصل تابستان هم به سلامتی سپری بشه. بیایید همه با هم برق رو بهینه مصرف کنیم.
چند وقت پیش پدر بزرگم تلفن همراهشو آورد و گفت پسرم یه نگاه بنداز، یه پیامک اومده برای پرداخت هزینه برق. ببینین ما پول برق چقدر اومده، پرداختش کن. روی لینک پرداخت کلیک کردم. هزینه برق حدود 350 هزار تومان شده بود. وقتی مبلغ رو به پدر بزرگم گفتم خیلی تعجب کرد و گفت البته این ما خیلی مهمون داشتیم، شاید برای اونه، پرداختش کن. خیلی تو فکر فرو رفتم. پیش خودم گفتم از این به بعد با این مدل مصرف هر ماه شاید مبلغ قبض افزایشم پیدا کنه. تصمیم گرفتم دنبال چند تا راه حل باشم و بعد از کلی گشتن به این کارا رسیدم. اول به پدر بزرگم آموزش دادم که همیشه دمای کولر گازی رو روی 24 درجه یعنی دمای آسایش نگه داره. دوم با هم کمک کردیم یخچالو کمی از دیوار فاصله دادیم و لوله‌های پشتشو هم گردگیری کردیم. دمای یخچال رو هم تنظیم کردم که دیگه برفک نزنه. از مادر بزرگم خواستم روشن